بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این داشتیم که آیا اول متعلقون به نفس قلب یا مغز، یعنی عضو رئیسی در بدن قلب یا مغز. ما گفتیم قلب و بیان کردیم. خصم ما معتقد بود که اول متعلقون به نفس یعنی عضو رئیسی بدن مغز. برای مدعای خودش چنین دلیل اقامه کرده بود که عصب خاصی از مغز به سمت قلب نفوذ میکنه تا قلب رو امداد کنه. از اینجا ما کشف میکنیم که قلب فرعه که احتیاج به امداد مغز داره و مغز اصله. جواب دادیم که ممکنه این عصب از جانب مغز از جانب قلب به سمت مغز رفته باشه، پس دلیلی ندارید بر این که از جانب مغز به سمت قلب آمده. ولی ما خودمون رو به سختی نمیندازیم که اثبات کنیم حتما از جانب قلب رفته، نسلن که از جانب مغز رفته، ولی ادعا میکنیم که این عصبی که از جانب مغز به سمت قلب رفته برای استمداد مغز رفته، نه برای امداد مغز. و معلومه که اگر مغز استمداد کننده از قلب باشه، مغز دیگه نمیتونه اصل باشه، بلکه مغز باید فرع باشه و اصل و مبدع اول باید قلب باشه. و گفتیم نظیر هم برای این مسئله داریم که عضوی آلتی رو به عضو دیگر بفرستد برای استمداد از عضو دیگر. چنین نیست که فرستادن و انفاذ آلت به عضو دیگر صرفاً برای امداد باشه، بلکه احیاناً برای استمداد هم هست. پس میتونیم بگیم در مورد مغز این چنینه، یعنی فرستادن این عصب به قلب نه برای امداده بلکه برای استمداده. اگر چنین باشد باید بگیم که این عضو یعنی مغز چه مبدع احساس و تحریکه، خودش واجد اولین این افعال نیست، یعنی مبدع اول برای این افعال نیست، بلکه مبدع اول برای این افعال یعنی برای حس و حرکت چیزی دیگری است که مغز بعد از این که از اون چیزی دیگر استمداد کرد میشه مبدع حس و حرکت. پس خود مغز مبدع حس و حرکت نیست مگر بالقوه. اگر بخواد مبدع بشه برای حس و حرکت باید استمداد کنه از یک عضو دیگر که عبارت از قلبه. میشه که واجب نیست که مبدع هر افعالی در مبدع هر افعالی اول و تلک الافعال هم وجود داشته باشه، یعنی لازم نیست که این مبدع مبدع اول برای اون افعال باشه. ممکنه مبدع اول چیزی دیگه باشه، این عضو که مبدع اون افعاله وقتی استمداد کنه از اون چیزی دیگر یعنی از اون مبدع اول تازه خودش بشه مبدع. در مغز هم همینطوره، مغز مبدع هست برای حس و حرکت ولی مبدع اول برای این افعال نیست. وقتی استمداد میکنه از عضو دیگری که مبدع اول است یعنی قلب، تازه میشه مبدع برای حس و حرکت. پس میبینیم که مغز استمداد کننده است. اگر استمداد کننده است فرعه، اصل نیست، اصل همون قلبه. مطالب در جلسه گذشته بیان شده بود، الان هم مقداری تکرار شده، عبارات هم همین هست که عرض شد، هم در جلسه گذشته گفته شد هم همه الان تکرار شد. فلیسه یجب، این فلیسه یجب تفریع است برای قبل از کما انل کبد یرسل. این کما انل کبد یرسل یک جمله معترضه است و یک شاهده، یه مثال به عنوان شاهد. پس این فلیسه به قبل از این مثال مربوط میشه، دنباله کلام خودمونه. این وسط این کما انل کبد به عنوان شاهد آمده. فلیسه یجب ان یکون ال عضو الذی هو مبدأ قوتن، اینجا مکس کنید، فیه ایزن اول و افعال تلک القوه، اگه بین قوه فیه هم یه ویرگول بذارید کار بدی نشدید، که فیه نباید به قوه بچسبه. خلاصه فلیس یجب، واجب نیست که عضوی که مبدع قوه ایست، مثلا مغزی که مبدع احساسه، واجب نیست که فیه ایزن اول و افعال تلک القوه، واجب نیست که در اون عضو نیز اول افعال تلک القوه باشه. او مبدع این قوه هست، لازم نیست که علاوه بر این که مبدع این قوه است، اول افعال تلک القوه هم در او باشه، بلکه ممکن اول افعال تلک القوه در قلب باشه، بعد وقتی این مغز از اون قلب استمداد کرد تازه خودش بتونه مبدع بشه برای اون قوه و حس مثلا. و واجب نیست که آلت باشد اون مبدع لافعال تلک القوه، بلکه وقتی آلت میشه که آلتی رو به سمت عضو دیگر برای استنداد فرستاده باشه. ولی یجوز ان تکون الاله، اون آلتی رو که این مبدع قوه و این عضو میخواد بفرسته، که همون اثر خاصی است که از مغز به قول شما ناشی شده، خلقت، بلکه جایز است که این آلت خلق شده باشد، للاستمداد من شیئن آخر که قلبه. و ان یکون اون مبدع انما یستمد از اون شیء آخر بعد تخلق این آلت، بعد از این که این آلت خلق شد، یعنی این عصب خلق شد از سمت مغز به قلب رسید، حالا این مبدع استنداد میکنه و از این به بعد میشه صاحب حس. این به صورت کلی گفته شد، از فلیس یجب ان یکون العضو الذی هو مبدع به صورت کلی گفته شد، تصویر نشد بر قلب و مغز. ما در وقت بیان تطبیقش کردیم بر قلب و مغز تا واضح‌تر بشه. حالا خود مثلا تطبیق میکنه، حتی یکون دماغ اول ما تخلق یعنی یتخلق، به طوری که مغز اولی که خلق میشه یعنی هنوز اون عصب رو به سمت قلب نفرستاده، اون وقتی که هنوز این عصب رو به سمت قلب نفرستاده، لم یکن مبدعاً للحس و الحرکت بالفعل، مبدع بالفعل برای حس و حرکت نیست، مبدع بالقوه هست اما مبدع بالفعل نیست. ول مستعدن لان یسیر مبدع ما، بلکه مستعد است که مبدعی بشود، للاعضاء التي بعده، اعضایی که بعد از مغز میان، مثل چشم، مثل گوش، مثل بقیه چیزایی که حامل قوای احساس و تحریکن. یسیر مستعد است که مبدعی بشود، للاعضاء التي بعده، اذا استمد من غیره، اگر این مبدع که مغز است، دماغ است، استمداد کند از غیر خودش، یعنی از قلب، بعد ان تتخلق آلت الاستمداد من غیرهی له، له متعلق به تتخلقه، من غیرهی متعلق به استمداده، بعد از این که آفریده شد لهو برای این مغز آلت استمداد از غیرش، یعنی آلت استمداد از قلب، که اون آلت استمداد از قلب همون عصب خاصه، بعد از این که اون عصب خاص آفریده شد، آلت استمداد برای مغز به وجود آمد، تازه یسیر و مبدعاً للاعضاء الذی بعده، للاعضاء الذی بعده. پس بالقوه این مغز مبدع حس و حرکته، نه بالفعل. بعد از این که استمداد کرد من عضو آخر، یعنی بعد تخلق اون عصب خاص که استمداد حاصل میشه، در اون حالت یسیر و مبدع بلفه. فلما تخلق، یعنی تتخلق، این همش ماده باب تفعله. فلما تخلق منه عصبون، وقتی که خلق میشود منهو، یعنی از این مغز، عصبی که می رود به سمت قلب، وقتی چنین است، استمد الحسه والحرکته منهو، هینه ازن استمداد می کند اون دماغ حس و حرکت رو منه، یعنی از قلب، هین ازن در این هنگامی که این عصب ظاهر الالقلب خلق شد، بعد از اینکه این عصب خلق شد تازه مغز استمداد میکنه حس و حرکت رو از قلب، تازه حس و حرکت براش بالفعل میشه، یعنی میتونه حس و حرکت رو در اعضای دیگه کنترل کنه. خب گفتیم بعد از اینکه این عصب خلق شد، استمداد حاصل شد، حس و حرکت به مغز تفویض میشه. حالا میخوام بگیم نه، به محضی که اون آلت خلق شد استمداد رخ میده و بلافاصله مبدأ حس و حرکت بودن به مغز واگذار میشه، بلافاصله به محض اینکه، دیگه لازم نیست متأخرن. و یمکن ان یکون، و یمکن ان یکون این استمداد و این استمداد حس و حرکت، یکون مع تخلق هذا المنفذ بلا تأخرن، یعنی در حال تخلق همین منفذ، اینی که نفوذ میکنه، یعنی همین عصب، همین عصب خاصی که از مغز به سمت قلب نفوذ میکنه و به قلب میرسه، ممکن است که این استمداد با تخلق این منفذ حاصل شود بلا تأخرن. خب تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که این انفاذ عصب از مغز به سمت قلب برای استمداد مغز، نه برای امداد مغز. اگر برای استمداد شد، فلا تکون فی نفوذهی انه الی القلب حجتون ایزن ولا شبه حجتن، پس در نفوذ این عصب، این منفذ، چون عصب رو مؤنث میارن غالبا، اینجا حال مذکر آورده به عنوان منفذه، یا چون یکیه ممکنه مذکر بیاره، فلا تکون در نفوذ این عصب و این منفذ از دماغ به قلب حجتی برای خصم ما و نه هم شبه حجتی. آخه خصم از همین طریق آمده بود که میگفت این عصب از سمت مغز داره به قلب میاد، پس باید مغز عصب باشه. جوابش اینه که این حجت شما به درد نخورد، به خاطر اینکه این عصب برای استمداد آمد نه برای امداد. بل کما، کما یعنی به محض اینکه، بل کما تخلق دماغ یخلق معه من مادته شیء نافذ الی القلب، به محض اینکه مغز خلق میشه، خلق میشود با این مغز از ماده همین مغز شیئی که نفوذ میکند به سمت قلب، ولی قریب عن القلب، بیگانه از قلبه، یعنی مادهش با قلب یکی نیست، مادهش با ماده مغز یکیه، چون عصبه، عصب با مغز بافتش یکیه، با قلب بافتش یکی نیست. نفوذ میکند این یخلق و معهوم مادتی شیء، اون که این شیء نفوذ میکند به قلب و قریب از قلب است، بیگانه از قلب است، که استمد من حل حس و الحرکه، این شیء استمداد میکند از قلب حس و حرکت رو، یعنی مغز وسیله این شیء استمداد میکنه حس و حرکت رو. خب اگر اینطور باشه دیگه دلیل آقایون از بین رفته است. بعد دو مرتبه ایشون برمیگرده میگه حالا ما تا حالا نسلم، گفتیم بل نسلم، فرض کردیم، قبول کردیم که از مغز این اثر از مغز به سمت قلب رفته، اینو ما تسلیم کردیم، ولی اینجور هم روشن نیست داره. ما چنانچه در کتاب حیوان به حد کافی بحث خواهیم کرد، بیان میکنیم که این اثر از مغز، از قلب به سمت مغز رفته، پس روییدن این عصب از سمت مغز به سمت قلب چنان روشن نیست، بلکه احتمال داره از این طرف باشه، از طرف قلب به سمت مغز باشه، و اگر از سمت قلب به سمت مغز باشه که اصلا دلیلی برای شما نیست، زیرا که قلب میشه است. علا انه، تحقیق بر این است که روییدن این عصب از مغز و انتقال این عصب از مغز به قلب چیزی نیست که یظهر، لیسا شیئن یظهر، شیء ظاهری نیست، از ظهور الذی یظنه مدعی نبات العصب الذی بین الدماغ و القلب، من الدماغ الی القلب و من القلب الی الدماغ. این چنین رویشی که شما ادعا کردید که از عصب از دماغ به سمت قلب بیاد شیعی نیست که یظهر ظاهر نیست، اون چنان ظهوری که گمانش می کند مدعی رویش عصب، اون عصبی که بین دماغ و قلب است، مدعی رویش این عصب من الدماغ الى القلب، ادعا می کند که این عصب رویده من الدماغ الى القلب لا من القلب الى الدماغ. این الذی بین الدماغ و القلب جمله معترضه است. من الدماغ الى القلب متعلق به عصب به نباته. ظهوری را که ادعا می کند گمان می کند مدعی رویده شدن عصب از دماغ به قلب نه از قلب به دماغ. کدام عصب؟ عصبی که بین دماغ و قلب است. کسی همین خصم ما ادعا میکنه که اثر بین المغز و القلب از قلب به سمت مغز رویده، نه از مغز به سمت قلب رویده، نه از قلب به سمت مغز رویده باشه. این ادعای اوست و ادعا وقت گمان میکنه که این ادعاش هم ظاهره. ایشون میگه نه، اون ظهوری رو که ایشون گمان میکنه ما قبول نداریم. الا ما تنوزهه فی موضعه من کلام نافی تبای الحیوان، در کتاب حیوان فصل اول از مقاله سوم صفحه 39 به بعد، و نطول الکلام و نطول الکلام فیه طولا یشفی و یغنه. ما چنان مطلب رو در اونجا مفصل بحث میکنیم که هم دل اون کسی رو که شک داره شفا میده، هم اون شخصی رو که اطمینان نداره قانع میکنه، مطمئنش میکنه. این بیان اول بود برای رد خط، که این بیان اگه تحلیل بکنیم به دو بیان برمیگرده. همین بیان اول خودش به دو بیان برمیگرده. یه بیان این که اون آقایون گفتن که این عصب از مغز به سمت قلب آمده، پس باید مغز عصب باشه. ما اینطور ردشون میکنیم به دو بیان. بیان اول، اولا قبول میکنیم که از مغز به سمت قلب آمده، ولی میگیم چون لل استمداد آمده پس دلیلی بر اصل بودن مغز نمیشه. بیان دوم و رد دوم اینه که قبول نداریم که این اثر از سمت مغز آمده باشه تا اصل بودن مغز رو اثبات کنه، بلکه از طرف قلب آمده پس اصل بودن قلب رو اثبات میکنه. این یه بیان بود برای رد که دیدیم تحلیل شد به دو بیان. حالا بیان بعدی ایشون می فرمایند که با خط معامله دیگر می کنیم و از طریق دیگری استدلال او رو باطل می کنیم تا اصل بودن قلب اثبات بشه. در این بیان دوم ابتدا مطلب رو به نحو کلی ذکر می کنند، بعد کلی ذکر کردن شاهدی برای این مطلب اقامه می کنند و بعد این مطلب کلی رو که به وسیله این شاهد تأیید شده بر مورد بحث ما تطبیق میکنن. مطلب کلی که ذکر میکنن اینه که ممکنه یک عضوی مبدع قوهی باشه، اما این قوه در این مبدع خودش تام و کامل نباشه. این قوهی که در مبدع خودش تام نیست فرستاده میشه به عضو دوم، در عضو دوم به کمال میرسه، تمام میشه، بعد بازگردانده میشه به همون عضو اول که مبدعش بود و تأثیر خودش رو شروع میکنه. پس قوه در مبدعش کامل نیست و کمالش رو از عضو دیگر کسب می کند. صرف کسب کردن کمال از عضو دیگر باعث نمیشه که ما اون عضو دیگر رو مبدع برای این قوه به حساب بیاریم. مبدع قوه همون عضو اولیست که این قوه رو به سمت عضو دوم برای تکمیل فرستاد. این مطلب به صورت کلی بیان میشه. بعد شاهدی برای این مطلب ذکر میکنن و بعد هم بر مورد بحث ما تطبیقش میکنن. حالا اول تطبیقش بکنیم که مطلب از کلیت و ابهام در بیاد. میگیم قلب مبدع قوات، مثلا مبدع قوه حسه، اما این قوه حس در این قلب کمال نداره. این قوه فرستاده میشه به سمت عضو دوم که عبارت از مغزه، در اونجا به کمال میرسه و بعد عودت داده میشه به قلب. این قوه کامل به قلب برمیگرده و بعد از اینکه کمال پیدا کرد تأثیر خودش رو شروع میکنه. پس قلب مبدا این قوه است، اگرچه این قوه در مغز به کمال میرسه. صرف به کمال رسیدن این قوه در مغز دلیل بر اصل بودن و مبدا بودن مغز نمیشه. این کل جواب ایشونه که اول به صورت کلی ذکر شد و بعد منطبق شد بر بحث ما. ولی برای اینکه اون مطلب کلی ثابت بشه و استبعاد نشه شاهدی ذکر میکنن. در توضیح این شاهد مقدمتاً باید دو مطلب گفته بشه. مطلب اول اینکه به قول اطباء قدیم وریدها که رگهای ساکنه و بدون ضربانند تماماً از کبد ناشی میشند و منبعث میشند. از بین این وریدها دو ورید، ورید اساسی است که مهمتر از بقیه است. یکی به نام باب نامیده میشه، یکی به نام اجوف نامیده میشه. باب عبارت است از وریدی که از جانب مقعر کبد رویده میشه و اجوف عبارت است از وریدی که از جانب محدب این کبد رویده میشه. اکثر وظیفه باب اینه که غذا رو از معده به سمت کبد جذب کنه و اکثر منافع اجوف اینه که غذای تبخ شده در کبد رو به سمت اعضای بدنی بفرسته و غذا رو بین اعضا توزیع کنه. این دو ورید اساسی است برای کبد که توضیح دادم فقط برای این که اجوف که در عبارت آمده معلوم باشه. اون چی که الان درباره ورید و منشعب شدنش از کبد و این دو ورید اساسی گفته شد در فصل اول از جمله پنجم، از تعلیم پنجم، از کتاب اول، از فن اول قانون، جلد یک صفحه 62 به چاپ مصر آمده. این مطلب اول و مقدمه اول. مطلب و مقدمه دوم اینه که برای هضم چهار مرتبه است. یعنی یک غذا از وقتی که به دهان گذاشته میشه تا وقتی جذب اعضای بدنی میشه چهار مرتبه رو باید طی کنه. مرتبه اول مرتبه ایست که غذا در دهان گذاشته میشه و به معده فرستاده میشه. در این مرتبه اول آب دهان غذا رو مختصر تغییر میده و بعد که وارد معده شد ترشحات معده تغییر بیشتری در این غذا ایجاد میکنن. به این ترتیب غذا حالت چشک مانندی پیدا میکنه که میگن هضم اولش تموم شده. بعد از اینکه هضم اولش تموم میشه جذب کبد میشه. جذب شدنش به کبد هضم دوم غذا که گفتیم به وسیله وریدی که اسمش بابه جذب به کبد میشه. در کبد این غذا پخته میشه، یعنی اخلاط اربعه از این غذا جدا میشه و متمیز میشه. دم، صفرا، بلغم، سودا، این چهارتا متمیز میشن در کبد. این دو مرتبه از مراتب هست. مرتبه سوم اینه که خونی که در کبد بر اثر هضم دوم این غذا پیدا شده در رگها وارد میشه. مرتبه چهارم از هضم اینه که غذای آماده شده که شبیه هست با اعضای تحلیل رفته به سمت اعضای تحلیل رفته رانده میشه تا اون اعضای تحلیل رفته ترمیم بشن. یعنی غذا از کبد به باقی اعضا توزیع میشه. این هضم چهارمه. با توزیع غذا مراتب چهارگانه هضم تموم میشه. و وقتی میگن در مثل میگن که این غذا از هضم چهارم هم گذشت، یعنی دیگه به نهایت رسید، منظورشون همین مراتب هضمه. این مقدمه دوم. بعد از اینکه این دو مقدمه معلوم شدند، وارد شاهدی میشیم که مصنف ذکر کرده. اصل مدعای مصنف این بود که قوه‌ای در مبدأ خودش کمال نداره، به عضو دومی واگذار میشه، در اون عضو دوم کمال پیدا میکنه، بعد همین قوه کامل شده بر میگرده به عضو اول که مبدأ بود، در اونجا تأثیر میکنه. حالا این مطلب کلی رو برای شاهد آوردن. شاهد اینه که غذا مبدأش معده است، اما این غذا در مبدأ به کمال نرسیده، فرستاده میشه به کبد که قبلا گفتیم این هضم دومه. غذا از معده به کبد فرستاده میشه، در کبد یسیر و علی نحو ما یه صورتی پیدا میکنه که خارجا گفته شد پخته میشه و اخلاطش متمیز میشد. بعد از اینکه در کبد پخته شد و سار علی نحو ما به کمال میرسه، پس غذایی که مبدأش در معده بود برای اینکه به کمال برسه به سمت کبد رانده شد، در کبد به کمال رسید. بعد از اینکه در کبد به کمال رسید توزیع میشه. از جمله اعضایی که از این غذای توزیع شده استفاده میکنن خود معده است. یعنی این غذا دو مرتبه مقداریش که مورد احتیاج معده است به سمت معده برمیگرده تا از طریق عروقی که در معده پخش شدند معده تغذیه کنه. پس همین غذا در معده کامل نبود، رفت در عضو دوم کامل شد، بعد از این که کامل شد بازگردانده شد به همون مبدأ و در مبدأ اثر کرد. بنابراین ما این معنای کلی و مطلب کلی که گفتیم شاهد هم براش داریم. پس مطلب کلی ما به وسیله این شاهد تایید میشه و بر مورد بحث ما تطبیق میشه. نتیجه میگیریم که قلب مبدأ قواست، ولو اون که قوا در قلب به کمال نرسیده باشن و احتیاج باشد که این قوا به سمت عضو دیگر فرستاده بشن تا کامل بشن و بعداً به قلب برگردن و اثر کنن. ولو این چنین هست، اما قلب از مبدأ بودن نمیفته، زیرا که ممکنه چیزی مبدأ باشه برای شیعی ولی اون شیع رو به کمال نداشته باشه. چطور؟ بله. در همون حد. بله. بله. در همون حد از مبدأیت. ما فقط خواستیم مثال بزنیم، نخواستیم بگیم معده مبدأ غذاست. در الان بالاخره معده این غذا الان در معده است، پس نسبت به جگر این معده اصل مبدأه، ولو در کبد. مجرا هم، مجرام که باشه اصل معده است، بعد کبده. بله، این را هم میتونید بگید، ولی بله نه، مبدعیت در هر کجا به حسب خودش. در قلب مبدع قواست، در معده مبدع این ماده غذاست، ماده مبدع قوه نیست، مبدع ماده غذاست. حالا مبدع را حد ظرفیت هر چی، هر در هر جا مبدع به لحاظ خودش، به حسب خودش. مثال زدیم، نه که بخوام بگیم این عین اونه. همونطور که در قلب، قلب مبدع قواست، میدان باید مبدع قوهی باشه، نه اونو منظور نداشتیم. و ما ازالک، یعنی در عین این که ما به صورت گذشته دلیل خصم رو باطل کردیم، فلنعد الى معاملت اخرى، برمیگردیم رفتار دیگر میکنیم، از راه دیگری با خصم وارد جواب میشیم. فنقول انه لیس بمستحیل، محال نیست که مبدع وجود قوهی هو فی عضو، در عضوی باشه. مثلا قلب من ذلک العضو، یعنی از اون عضوی که مبدعش هست، الی عضو آخر، به عضو دوم. و هناکه، در این عضو دوم، تتم القوت و تستکمل، در این عضو دوم به کمال میرسه. بعد از این که به کمال رسید، تنعطف همین قوه از این عضو دوم الى هذا العضو الاول، به اون عضو اولی که مبدأش بود، پس داده میشه به اون عضو اول بعد از این که کامل شد. فترفده، یعنی فتعتیه یا فتعینه. رفده هم به معنای اعتاه آمده، هم به معنای اعانه آمده، و هر دو هم در اینجا مناسبه. یعنی این قوه عطا میکند اون عضو اول رو، یا اعانت میکند اون قوه عضو اول رو. این مطلب به صورت کلی بود. حالا شاهد براش ذکر میکنیم. فان القضاء انما يسير الى الكبد، قضا منتقل میشود الى الكبد من المعده، از معده به کبد داده میشه، که این هضم دومه. مراتب چهارگانه هضم در مباحث جلد دو صفحه 258 ذکر شده. این مرتبه دوم از مراتب چهارگانه هضم اینه که غذا از معده به کبد منتقل بشه. ثم ازار هناک علا نحو ما آده، اینطوری بخونید، علا نحو ما آده نخونید، علا نحو ما آده. بعد وقتی که گشت اون قضا هناکه در کبد، علا نحو ما به یه صورتی شد، طبخ شد اونجا، آده بر میگرده. همونطور که به سمت باقی بدن میره توزیع میشه، همچنین به سمت خود معده قسمتیش میاد. فقز المعدته فی عروق، همین قضا که برگشت تغذیه میکند معده را، قضا میدهد به معده در رگهایی که توی معده هست. اون رگها اینطورن که تنوع سمن التحال والعجوف و تنوع سفل معده، رگهایی که ناشی میشن، سرچشمشون تحال است و عجوف، و تنوع سفل معده پراکنده میشن، پخش میشن در معده. تحال عبارت هست از عضوی که در فارسی بهش سپرز گفته میشه، عضوی است که مازاد خون رو جمع میکنه، و هرگاه که بدن خونش کم بشه، احتیاج به خون داشته باشه، اون مازاد رو رها میکنه، یعنی این مازاد رو به بدن تزریق میکنه تا خون مورد احتیاج رو تامین کرده باشه. اجوف هم گفتیم همون وریدی است که از طرف محدب کبد ناشی میشه، که این اجوف دارای شعباتی است که شعباتش غذا رو میرسونن به بدن، از جمله شعبش شعبی است که وارد معده میشه.
این مثال شاهد. حالا میخواییم این مطلب کلی رو که با این شاهد تایید کردیم بر مورد بحث خودمون تطبیق کنیم. میگیم فلا زیره، ضرری نیست، ایرادی نیست که مبدع قوه ینبع اسم من القلب. مثلا قلب عضوی باشد که مبدع قوه است، اما لا تکون القوتو فی القلب کاملتن تامتن. ممکنه اینطور باشه که قلب مبدع قوه باشه ولی قوه در خود قلب کامل و تام نباشه. ثم ان این قوه به قلب فایده برسونه و اثر بکنه به شرطی که استکملت فی عضو آخر، بره در عضو دیگه کامل بشه، دو مرتبه برگرده در قلب، اون وقت به قلب فایده میرسونه و در قلب تأثیر میکنه. و این که رفته در عضو دیگر کمال گرفته دلیل نمیشه که عضو دیگر مبدا اون قوه است. مبدا این قوه قلبه، ولو اون که قلب این قوه رو به ضعف داشته باشه. ضعف داشتن این قوه در قلب مانع مبدا بودن قلب نیست. بعد مثالی و نمونه‌ای برای این مطلبی که گفتن ذکر میکنند. مطلبی که گفته شد اینه که قوه، مبدع قوه قلبه، ولی این قوه در وقتی به قلب فایده میرسونه که به کمال برسه. مثالش در حس مشترکه، مبدع حواس ظاهره حس مشترکه، ولی حس مشترک وقتی از این حواس ظاهر فایده میبره و صورت رو از اینها میگیره که اینها در موضع دیگر و در آلت خودشون به کمال برسن. یعنی مثلا باصره در ملتقى العصبتین، سامعه در اون پردهی که رو سماخه، و هاکذا بقیه حواس ظاهره در محل خودشون به کمال برسن، صورت رو بگیرن، اون وقت فایده میرسونن به حس مشترک. پس حس مشترک مبدأ این حواس ظاهر است، ولی از حواس ظاهر وقتی استفاده میکنه که حواس ظاهر به کمال رسیدن، یعنی رفتن در موضع خودشون و صورتی رو که لایقشون بوده کسب کردن. و ها کذا حال الحس المشترک، حال حس مشترک هم این چنینه که اگرچه مبدأ، ولی از قوایی که این حس مشترک مبدا اونهاست فایده نمیبره مگر وقتی که اون قوا رو به کمال برسن. کمال رسیدنشون هم به اینه که برن جای دیگه و کامل بشن، تو خود حس مشترک کامل نمیشن. و همچنین از حال حس مشترک، زیرا مبدا قوه حساسه جزئیه از حس مشترکه. قوه کلیه که دراک کلیه که عقله، اونی که حس جزئی داره حس مشترکه، یعنی مبداش حس مشترکه. ثم این قوه حساسه تعود الیه بالفائده، فایده رو به این حس مشترک میرسونه، اما چه فایده میرسونه؟ بعد از اینکه به کمال رسید. خلاصه فایده رسوندن این قوا به مبدا خودشون و همچنین به کمال رسیدن این قوا در موضع دیگر، هیچ کدوم از این دوتا آسیبی به مبدا بودن این شی لین قوا نمیرسونه. اینم بیان دوم بود برای رد خصم و اثبات این که قلب مبدأه. بیان سوم برای این که قلب مبدأه و کبد یا مغز مبدأ نیست اینه که یکی از قوایی که قلب مبدأ اونهاست حسه. ما گفتیم که قلب ممکنه مبدعی رو قوهی رو به ضعف داشته باشه و بعد اون قوه رو بفرسته در جای دیگر کامل کنه و بعد از برگشت ازش استفاده کنه. اما حالا میخوام برگردیم، میخوام بگیم که از بین حواس حس لامسه در خود قلب چنان قوی هست و چنان کامل هست که لازم نیست به جای دیگه بره و کامل بشه. در خود قلب کامل این حس، یعنی خود قلب حس لامسش حتی بیشتر از حس لامسه مغزه. و به همین جهت دردی که بر قلب عارض میشه قابل تحمل تقریبا نیست. اما قلب دردی که بر مغز عارض میشه قابل تحمل، سردرد قابل تحمل، اما قلب درد رنج بیشتری رو تولید میکنه. علتش اینه که قلب احساسش بیشتره و اون درد رو بهتر منعکس میکنه تا مغز. از اینجا میفهمیم که اگر قوت یک قوه، شدت یک قوه دلیل بر مبدع بودن باشه، باز هم در مورد قلب این رو داریم، زیرا که او مبدع حس، قوه حس رو به شدت و به قوت داره. یعنی قوه حسی که او داره شدیدتر از قوه حسی است که بقیه اعضا و از جمله مغز دارن. پس باید او اصل و مبدع باشه، یعنی قلب باید اصل و مبدع باشه. الا ان حس القلب نفسهی، حس کردن خود قلب، الا ان حس القلب نفسهو و خصوصا اللمس، حس کردن قلب خودش را، به خصوص لمس کردن خودش را، یعنی لامسه داشتنش، اعظم است از حس کردن دماغ خودش را. قلب که مرکز حسه همه اشیا رو حس میکنه، حتی صداها رو، چون مرکز حسه. درسته که آلات او حس میکنن، ولی وقتی او مرکز حس باشه، اگر آلات او حس کردن که انه او خودش حس کرده، اما اگر بخواد خودش رو حس بکنه، شدیدتر از اون که مغز خودش رو حس میکنه، قلب خودش رو حس میکنه. و به عبارت بهتر که این دلیل کامل بیان بشه، دماغ ممکنه اشیاء دیگر خارجی رو کاملتر حس بکنه، چون مرکز دوم برای احساس به نظر ما، ولی مرکزی است که همونطور که در بیان دوم گفته شد، قوه در او به کمال میرسه. پس ممکنه مغز اشیاء دیگر رو کاملتر از قلب درک بکنه، چون قوه درک در مغز کاملتره. اما اگر قلب یا مغز بخوان خودشون رو درک بکنن، اگر بخوان شیء خارج رو درک بکنن، گفتیم که قوه در مغز کاملتره، پس مغز شیء خارج رو بهتر حس میکنه، بهتر درک میکنه، قلب ضعیفتر درک میکنه. اما اگر بیایم که خودشون رو بخوان درک بکنن، خودشون رو بخوان حس بکنن، مغز خودش رو حس بکنه، قلبم خودش رو حس بکنه، میفرماید که حس کردن قلب خودش را اقوا و اشد است از حس کردن مغز خودش را. پس احساس در قلب قوی تر از احساس در مغز، منتها احساس خود قلب و احساس خود مغز، نه احساس اشیای بیرونی. احساس اشیای بیرونی را اگر فرض کنیم، چنانچه در بیان قبل گفتیم، در مغز قوی تره، به خاطر اینکه قوه حس در مغز به کمال میرسه. دیدید که این عبارت میتونه مرتبطه به عبارت قبل باشه و میتونه هم جدا به حساب بیاد. به عبارت قبل مرتبطه چون در عبارت قبل گفتیم که قلب حسش ضعیفتره، مغز حسش قوی تره. حالا داریم بیان میکنیم بله، حس مغز قوی تره نسبت به اشیای خارج، حس قلب ضعیفتره نسبت به اشیای خارج، اما نسبت به خودشون نه، اینطور نیست، برعکس، حس قلب قوی تره، حس مغز ضعیفتره. میتونید مرتبط به قبل حسابش کنید، همونطور که گفته شد، میتونید هم بیاد دلیل مستقل بگیریدش بر اصالت قلب، بر مبدأ بودن قلب. الا ان حس القلب نفسهو، حس کردن قلب خودش را، و به خصوص اگر حس کردنش به نحو لمس باشد، اعظم است از حس دماغ خودش را. و به خاطر همین اعظمیت است که دردهای قلب قابل تحمل نیست. همونطور که گفتیم قلب مبدع حسه، یعنی مبدع تمام حواسه، پس تمام حاسه ها برای قلب هست. اینطور نیست که فقط لمس براش باشه، تمام حاسه ها هست به خصوص لمس. این و خصوصا لمس شما رو به اشتباه نندازه که بگید قلب غیر از لمس که حسی نداره، پس چرا خصوصا لمس گفته؟ نه، قلب چون مبدع حواسه، همه نوع حواس مال اونه، منتها چون حواس در اونجا ضعیفند نمود چندانی ندارن نسبت به باقیش. پس اگر همه حواس مال قلب باشه میتونیم بگیم خصوصا لمس، یعنی همه حواس مال اونه به خصوص لمس که در لمس در او قویه. حتی ما معتقدیم که اگر قلب مرکز حواسه، صدای خودش هم خودش میشنوه، منتها به توسط سامع. خب بیان چهارم، برای این که قلب اصله و برای این که کامل بودن قوه‌ای که قلب مبدعشه در غیر قلب مضر به مبدع بودن قلب نیست. یعنی میخوایم بیان کنیم که این قوه اگر در قلب ضعیفه و در جای دیگر قوی و شدیده، دلیل بر این نیست که قلب مبدع نباشه. پس توجه میکنیم که این علا انه هم میتونه به بیان دوم مرتبط باشه، چون بیان دوم ثابت میکرد که قوه در قلب ضعیفتره، در جای دیگه کاملتره و قوه فرستاده میشه به جای دیگه که کامل بشه، و این کمال در جای دیگه مزاحم با مبدع بودن قلب نیست. حالا همون بیان رو داریم تقویت میکنیم. میتونید علا انه رو مرتبط بگیرید به بیان دوم، میتونید یه بیان مستقل قرارش بدید. مطلبی که ایشون در این بیان چهارم ذکر میکنه اینه که قلب مبدع قوه است، اما قوه در او به کمال نیست بلکه در جای دیگر به کمال است، زیرا جای دیگر از ماده ساخته شده که این قوه در اون ماده تأثیر بیشتری داره. هیچ مانع نداره که مبدع قوه عضوی باشه، ولی اون عضو به خاطر داشتن ماده ای این قوه رو به ضعف داشته باشه. عضو دیگر که مبدا این قوه نیست، به خاطر داشتن ماده مناسبتر این قوه رو با قوت و شدت بیشتر داشته باشه. در مورد قلب هم همینه، شاهدی هم براش ذکر میکنیم. پس به طور کلی این اول به طور کلی اینجوری میگیم که مانع نداره که عضوی مبدع باشد برای قوهی، ولی به خاطر داشتن مادهی که خیلی مناسب اون قوه نیست اون قوه را به ضعف داشته باشه، و عضو دیگری که مبدع اون قوه نیست به خاطر داشتن ماده مناسبتر اون قوه را با شدت داشته باشه. این مطلب رو به صورت کلی گفتیم، بعد تطبیقش میکنیم بر بحث. قلب واجد قوه احساس مثلا هست، مغزم این احساس رو داره، اما قلب اون ماده ای رو نداره که با داشتن اون ماده کاملا حس بکنه، ولی مغز ماده ای رو داره که به خاطر داشتن اون ماده حس در او کاملتر و شدیدتره. این ضعف و شدت قوه مربوط به ماده است که از اون ماده این قلب و مغز ساخته شدند، مربوط به ماده این دوتاست، نه مربوط به خودشون. لذا اگر در طرف غیر مبدع شدته و در طرف مبدع ضعفه، ما این رو نمیتونیم مضر به مبدعیت مبدع حساب کنیم. مبدع که قلبه، مبدع قلب، اگرچه این قوه رو به ضعف داشته باشه. شاهدی هم براش ذکر میکنن که الان میرسیم. و علا انه لیس بممتنع فی القوا ان تسیر اقوا و اشد فی غیر مبادئها، ما ممنوع نیست در قوا که قویتر و شدیدتر بشن در غیر مبدأ خودشون، در مبدأشون ضعف داشته باشن، در غیر مبدأشون قوت پیدا کنن. لمصادفت مواد تجعلها به تلکل حال، به خاطر اینکه در غیر مبادئ خودشون برخورد میکنن به موادی و آلاتی که این قوا رو به این حال، یعنی به حال اقوا و اشد در میاره، اون مواد اونا رو به حال اقوا و اشد در میاره. پس شدت اونها در جای دیگر دلیل بر مبدع بودن اون جای دیگر نیست. قلب مبدع، اگرچه در جای دیگر این قوا قوت داشته باشه. مثال میزنن، این مثال بر این که روشن بشه من مقدمه‌ای ذکر میکنم، بعد این مثال رو و این شاهد رو بیان میکنم. مقدمه چون مفصلش در پایین همین صفحه خط آخر و همچنین خطای اول و دوم صفحه بعد میاد، اینجا خیلی به اجمال ذکر میکنم. ماهیچه حیوان تشکیل میشه از این چند شئی که گفته میشه، عصب که در فارسی پی نامیده میشه و رباط که بعدا توضیح داده میشه، در خط اول صفحه بعد توضیح داده میشه انشالله، و رشته های باریکی که از التیام عصب و رباط رویده میشند که لیف نامیده میشن، اینا رو هم بعدن در اون صفحه بعد توضیح میدیم، یعنی الیاف. و از گوشتی که خلع این الیاف رو پر میکنه و از قشا و پرده نازکی که روی این مجموعه کشیده میشه، این میشه ماهیچه. پس ماهیچه تشکیل میشه از این جور اشیایی که گفته شد: عصب، رباط، الیاف، گوشت، قشا. از دو سر این ماهیچه ماده تقریبا چسبنده بیرون میاد. بارها دیدین در ماهیچه های گوسفند، دیدین که دو سر ماهیچه یک زائده ای داره، زائده زرد رنگی داره، تقریبا زرد سفیده. این زائده تشکیل شده از ترکیب رباط و عصب، و این زوایدی رو که از دو سر ماهیچه بیرون آمده اوتار میگن، در فارسی زرد پی میگن. این اوتار واسطه چسبیدن ماهیچه به استخوانه، یعنی ماهیچه رو این دو سر ماهیچه که اوتارن به استخوان میچسبانن. و سبب باعث حرکت و باعث حرکت عضو واجد ماهیچه هم همین اوتار میشن، یعنی جذب و دفع و این اوتار به عهده دارن. در قبلم بیان کردیم این مطلب رو. وقتی ماهیچه منقبض میشه، این اوتار دست رو، مثلا ماهیچه دست وقتی منقبض میشه دست رو به سمت داخل میکشن، جذب میشه به سمت بدن. وقتی ماهیچه منبسط میشه، این اوتار واز میشن، دست شل میشه به سمت بیرون میره، به سمت خارج از بدن میره. یک بار به سمت داخل بدن میاد برای جذب کردن، یک بار به سمت خارج بدن میره برای دفع کردن و رد کردن مزاحم. خب پس کار این اوتار جذب و دفعه. این اوتار همونطور که دقت میکنید از عصب حرکتی و از رباطات ساخته شدن. این عصب حرکتی و رباطات توی ماهیچه هستن، همونطور که بیان کردیم. در کنار ماهیچه، در داخل ماهیچه عصب حرکتی هست، قوه حرکت در این عصب حرکتی است و مبدا حرکت، مبدا جذب و دفع همین عصب حرکتی است. ولی در عصب حرکتی شدت جذب در حدی که در اوتار نیست، یعنی در اوتار جذب و دفع قوی تر و شدیدتر است از خود عصب حرکتی. میبینید که مبدا بعد از این مقدمه رو گفتم، شاهد رو هم ذکر کردم، شاهد این بود که مبدا حرکت و جذب و دفع عصب حرکتی است، ولی خود این عصب این جذب و دفع رو به ضعف داره. وقتی که به اوتار میرسه، در اوتار که نهایات این عصب و رباطند، در اوتار جذب و دفع قوی تر میشه. چرا؟ چون ماده اوتار طوریست که جذب و دفع در او شدید میشه. پس دیدید که مانعی نداره که مبدأ قوهی در چیزی باشه، ولی اون چیز اون قوه رو به ضعف داشته باشه. اما چیزی دیگر به خاطر داشتن ماده مناسبتر اون قوه رو به شدت و قوت داشته باشه. و یشبه به نظر میرسد که قوه اطراف اوتار، نهایات اوتار، که همون قسمتایی است که از ماهیچه بیرون زده، نه قسمتای داخلی ماهیچه، قسمتایی که بیرون زده از ماهیچه که اسمشو میذاریم زرد پیها، اینا قوتشون بر جذب شدیدتر باشد از قوه اوائل اوتار که در ماهیچه است. اوائل اوتار در ماهیچه است، از ماهیچه بیرون نیمده، اون قسمت هم قوت جذب دارن. اما قوه جذبی که در نهایاته، یعنی اون قسمت متصل به استخوانه، اون شدیدتره. علتی اوائلی که تل العصب، اوائل اوتاری که در کنار عصب حرکتی هستن، اون چنان قوه جذب ندارن، در حالی که در کنار مبدعن. اما اطرافش که دورتر از مبدعن دارای قوت جذب بیشتری هستن. علت تفاوت ماده است و این ضعف و قوت دلیل نمیشه بر این که اونی که ضعیف مبدع نیست و اونی که قوی هست مبدع هست، بلکه ممکنه اون ضعیف مبدع باشه. همچنین در مورد بحث ما که اگر قلب نسبت به بعضی از قوا ضعیفه به خاطر داشتن ماده‌ای و مغز در بعضی از قوا قویه به خاطر داشتن ماده دیگر، دلیل بر اصل بودن و مبدع بودن مغز نمیشه، بلکه قلب مبدعه. این بحث اولی بود. بعد از اینکه ما مقدمه این فصل رو تموم کردیم، گفتیم دو بحث داریم. این بحث اول بود که تموم شد. بحث اول در اختلافی بود که بین فلاسفه و اطباء اتفاق افتاده، و اون اختلاف این بود که مبدأ قوا و اول متعلق نفس مغز یا اینکه قلبه. گفتیم کبد هم مورد اختلاف، ولی مصنف مطرحش نکرده. در اینجا مصنف این بحث رو مطرح کردن و ثابت کردن که اولین متعلق نفس، یعنی مبدأ قوا، یعنی عضو رئیسی، عبارت است از قلب و عبارت است از مغز. از این به بعد که فالقلب و مبدأ اون اول باشه، شروع میکنن به بحث دوم فصل که تا آخر فصل طول میکشه، که آلات قوای نفسانی چیه. ان شاء الله بقیه‌اش برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.